أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که یک روایتی مورد بحث بود، بحث سندی این روایت رو مطرح میکردیم. این روایت درش حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام واقع شده بود. در مورد اینکه این روایت صحیح هست یا صحیح صحبت میکردیم. حسین بن سعید عن حماد الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل جعل لله علیه شکرا ان یهرم الکوفه. مرحوم صاحب منتقا این روایت اشکالاتی در مورد این روایت مطرح فرموده بودن، فرموده بودن مراد از حماد در این سند اگر ابن عثمان باشه، همچنان که روایتش از حلبی این مطلب رو مشعر به این مطلب هست، حسین بن سعید به غیر واسطه از او قطعا روایت نمی کنه. واسطه بین حسین بن سعید و حماد ابن عثمان هم به نحوی متعین نیست که مشکل رو حل کنم. اگر از مراد حماد ابن عیسی باشه، حماد ابن عیسی از عبیدالله ابن حلبی که مطلقات حلبی به اون طرف است نقل نمی کنه. از محمد حلبی هم که گاهی اوقات از حلبی اون اراده میشه هم نقل نمی کنه. بله از عمران حلبی حماد ابن عیسی نقل می کنه، ولی بعیده که مراد از حلبی علی وجه الاطلاق عمران حلبی باشه. ایشون میگه البته این مطلب بنابر نقل استفساره، ولی بنابر نقل تهذیب به جای الحلبی علی داره و در مورد علی این احتمال جدی هست که مراد از علی علی ابن ابی حمزه باشه و حمادش هم حماد ابن عیسی باشه و بعد حماد ابن عیسی علی ابن علی ابن ابی حمزه معروف هست و متکرر هست و حدیث از طریق صفان علی ابن ابی حمزه هم این روایت نقل شده و تصحیف علی به حلبی تصحیف قریبی هست، خصوصا در جایی که قبلش حماد واقع شده باشه. خب این چکیده فرمایشیشون. بعد به هر حال میگن که احتمال تحریف در سند به نحوی هست، احتمال مشکل دار بودن سند در حدی هست که سند معلل حساب میشه به اصطلاح فنی و مشکل هست بتوانیم روایت رو ما بپذیریم. این عرض کنم عبارت مرحوم صاحب منتقا. مرحوم خواجوی در فواید رجالیه ایشون میفرماید که مراد به حماد اینجا اگر ابن عیسی باشه، روایت ابن سعید ازش معروف هست، دوتا در دو جا حسین بن سعید از حماد ابن عیسی روایت کرده و این بله این روایتش کم قلیل هست و این مجرد کم بودن باعث نمیشه که ما بگیم که خبری که همه متفق هستند کما کسانی که روایات رو تصحیح میکنن این روایت رو تصحیح کردن رو روایت در صحیح نیست. این به جهت این است که به اصطلاح استقراء اون کسی که مطمئن میخواد بگه حتما اینجا باید واسطه وجود داشته باشه، این معنیش اینه که تتبعش ناقص بوده، استقراءش ناقص بوده و نمیتونیم ما بگیم این در این دو مورد هر دو جام در این در هر سه مورد واسطه ثابت شده. ایشون میفرماید که این مطلب. خب عرض کنم خدمت شما، من عرض کردم حالا قبل از اینکه ادامه کلام مرحوم خواجوی رو بخونم بحث دیروز رو ادامه بدم، در بحث دیروز عرض کردم مرحوم صاحب منتقا به اینکه حسین بن سعید حماد بن عثمان روایت داره توجه کرده در هر غیر از این روایت که اینجا بحثش هست، دو تا روایت دیگه ای رو هم که مرحوم خواجوی اشاره میکنه ایشون در منتقا بودن و در مورد هر دوشون بحث دارن. یه مقداری بحثای ایشون تا حدودی تفاوت فی الجمله بینشون هست، ولی اون چیزی که بیشتر روش تکیه داره در هر سه بحث در هر سه حدیث یکیه. ایشون در واقع میخوام بگن که روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان نه اینکه ممتنع، ولی احتمال ثقل درش خیلی احتمال زیادی هست. خب مورد اولش بله، مورد اولش همین روایتی بود که دیروز عرض کردم، روایتی که در مورد حسین بن سعید عن حماد بن عثمان عن ادیم بن الحر. این روایت دقیقا مضمون مشابه این روایت در منتقى الجمان در مورد این بحث کرده، در منتقى جلد یک صفحه 175 در مورد صحبت کرده، فرموده که معهود متکررین که حسین بن سعید از حماد بن عیسا با واسطه نقل میکنه، واسطه از میگه و غالبا یکون الواسطه ابن ابی عمیر، ولیکن عرض کنم خدمت شما گاهی آتم به قلت و ندورن خبر بی واسطه حسین و سید حماد بن عثمان نقل کرده. اینکه اینا هم دیگر ملاقات کردن احتمالش ممتنع نیست، ولی احتمال ثبوت واسطه قوی تر هست به جهت اینکه تعلیق در این سند رخ داده باشه. خب این تعلیق رو که ایشون مطرح می‌فرمایند در مورد روایت دومی که مرحوم منتقا ذکر کردن، این تعلیق رو میگه لازمه تعلیق اینه که واسطه بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان یک شخص معروفی باشه و واسطه بین این دوتا در اکثر موارد در غالب موارد ابن ابی عمیر یا فضاله یا صفان هست، ابن ابی عمیر یا فضاله یا صفان، و این سه نفر هر سهشون سبه هستن و بنابراین نزیعت واسطه بودن مشکلی در روایت ایشون میفرماید وجود نداره. خب عرض کنم خدمت شما این تیکه‌ای هست که مرحوم صاحب منتقا این دوتا روایت رو ایشون قائل به ثقل شدن، ولی میگن ساقطش یک نفری هست که متکرر هست، توسطش بین حسین و سعید و حماد ابن عثمان، و همین تکرر باعث میشه که روایت رو تصحیح کنیم. عرض کردم ما برای اینکه بفهمیم که آیا واقعا روایت سخت داره یا سخت نداره، یک بحث کلی شناخت طبقه حسین ابن سعید، شناخت طبقه حماد ابن عثمان خیلی مهمه، و شناخت خصوصیات موردی هم مهم هست. در اون روایت اول که مرحوم خواجوی اشاره کرده، روایتی هست در مورد وجوب غسل بر زن که علیها غسلان هست، دقیقا روایت دیگری ما در مورد به همین مضمون در همین موضوع وارد شده. در همین مضمون در همین موضوع روایت دیگری وارد شده که نشان میده که در خبر مورد بحث ما باید سقط رخ داده باشه. اون روایتی هست که حسین بن سعید از فضاله از حماد بن عثمان اون رو نقل میکنه، تهذیب جلد 1 صفحه 121 رقم 321، که علی حسین ان فضاله ان حماد ابن عثمان. این که دقیقا در موضوعی که سؤال از وجوب غسل بر زن هست، روایت حسین ابن سعید از فضاله از حماد ابن عثمان واقع باشه، در حالی که در همین موضوع هم روایت حسین از حماد بن عثمان مستقیم واقع باشه، خود این احتمال بعیدیه. این احتمال این که اینها در کتاب حسین بن سعید روایت حماد بن عثمان، حسین بن سعید از حماد بن عثمان، روایتی که حسین بن سعید نقل میکنه از حماد بن عثمان ان ادیم ابن هور، بعد از روایتی بوده که از فضاله از حماد ابن عثمان نقل کرده ان عمر ابن یزید، این احتمالش خیلی جدی هست. اینکه تعلیق رخ داده و شیخ طوسی متوجه تعلیق نشده احتمال جدی هست. و این چکیده عرض ما در جلسه قبل. حالا من یه مقدار میخوام اینجا بحث رو یه مقداری مفصل‌تر بحث رو عرض کنم. مرحوم خواجوی بعد از عبارتی که اشاره کردم بهش، ایشون داره صفحه همون فواید رجالی صفحه 52 بود، و بالجمله ابراهیم ابن هاشم القمی و حسین ابن سعید الاحوازی کلاهما فی طبقه واحده و اصلهما من الکوفه و هما من اصحاب رضا علیه السلام، کما ان حماد ابن عثمان ایضا من اصحاب علیه السلام و هو ایدن کوفیون فلقا ممکنون محتمل، فا اذا وجدت روایت هما ان من دون واسطتن هملت علا ظاهره المفید الاتصال و اللقا از الارسال علا خلاف الظاهر فالغول من هما لم یلغا قیاه لم یلغا فالغول من هما لم یلغیاه باید باشه، لم یلغیاه من غیر دلیل علیه ولا شاهد و روایت هما انها مذکورتون فی عدد طرقن، این واو حالیه است، و روایت هما انها مذکورتون فی عدد طرقن غیر واسطه من مالا یقبل العقل ولا یصادق النقل، این در حالی که این من مالا یقبل العقل ولا یصادق النقل خبر فلاغله، اون روایت هما انها مذکورتون فی عدد طرقن غیر واسطه، دن حالا جمله معترضه تعبیر بکنید باب شما با حالیه بگیرید، اون من مالا یقبل العقل ولا یصادق النقل خبرش هست. خب عرض کنم بعد وارد یک عبارتی و قال شیخون البهائی فی مشرق الشمسین بعد ان روان احمد ابن ادریس ان احمد ابن محمد الاحوازی ان ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما توزعت فنفد الماء فدعوت الجاریه فابتد علیه بالماء فیجف وضوی، قال اید قد یتوقف فی روایت حسین ابن سعید ان معاویت ابن عمار بلا واسطتن فیظن انها ساقطه فان الحديث ليس من نفسها والحقان روایت عنه بلا واسطتن ممکنتون من حیث ملاحظه الطبقات فان موت معاویه ابن عمار في قریب من اواخر زمان الكاظم عليه السلام فملاقات الحسين بن سعيد له غير بعيده فانه قد يروي عن اصحاب الصادق عليه السلام. اقول اذا كانت روایت عن بغير واسطتن ممکنه و ملاقات له غير بعيدتن و هو قد مات سنت خمس و سبین و مئه قبل وفات الکاظم علیه السلام به ست او ثمان سنین و روایته به غیر واسطه محمد ابن عثمان و ملاقات الله اولا بالامکان لانه مات سنه تسعین و مئه و اواخر زمانه اقرب الى اوائل زمان الاحوازی من اواخر زمان معاویه به خمس عشر سنه و کذلک الکلام فی ابراهیم ابن هاشم لأنه یعاصر الاحوازی و اشاره به ثابت رضا علیه السلام و روایان اصحاب صادق علیه السلام. خب این عبارتی که ایشون اینجا دارن، ببینید ما در واقع برای این که ببینیم واقعا مرحوم صاحب منتقا یک بحث در بحث موسی بن قاسم مطرح فرمودند، ایشون موسی بن قاسم رو میگن در روایت های موسی بن قاسم سقط زیاد رخ داده، به خاطر همین بنا بر سندهای سابقی که به جهت بنا بر سبقهای سابق آغاز سند و کسی که واسطه بین مؤلف و شخص دیگری هست حذف میشه، گاهی وقت این مطلب توجه بهش نمیشه، این منشأ میشه که در کتب متأخر سقط رخ بده. ایشون میفهمند که در کتاب حج موسی بن قاسم مطلب خیلی اتفاق افتاده و در کتاب منتقى الجمان مفصل مواردی رو متعرض این مطلب شده و وارد این بحث شده. من به نظر من کلیت کلام صاحب منتقا که یکی از احتمالات تحریف، احتمالات جدی تحریف همین هست که به تعلیق توجه نمی‌نشده، کاملا احتمال درستی هست. مواردی که مرحوم شیخ طوسی از کافی اخذ کرده و توجه به تعلیق نکرده شاهد روشنی بر این ادعایشونه، ولی اینکه موارد تطبیقی که ایشون بر این قاعده تطبیق کردن آیه صحیحه صحیحه نیازمند اینه که ما طبقه راویان رو بشناسیم و خصوصیات موردی رو مد نظر قرار بدهیم. ایشون در همین تناسب به این تناسب من در مورد موسی بن قاسم شروع کردم یک بحث کردن، یه رساله مفصلی نوشتم، تمام روایت های موسی بن قاسم رو بررسی کردن و طبقه بندی کردن و ما در واقع برای این که بتوانیم طبقه موسی بن قاسم رو مثلا به دست بیاریم باید دقیقاً روایت های اون رو بشناسیم، این مقدار طبقهش رو دقیق تر بدونیم. مجرد این که فرض کنید این که ایشون میفرماید، مرحوم خواجوی میفرماید ابراهیم ابن هاشم و حسین ابن سعید در یک طبقه هستن چون هر دو از اصحاب امام رضا علیه السلام هستن، این کلام دقیق نیست. ما باید برای اینکه بتوانیم دقیق تر ببینید، اگه دو نفری که هر دو از اصحاب امام رضا علیه السلام باشن میتوانه 20 سال بینشون فاصله باشه. فرض کنه کسی امام رضا علیه السلام از سال 183 تا 202 یا 203 امامتشون بوده، 20 سال فاصله است. این 20 سال فاصله باعث میشه که حسابی طبقات افراد شناور و متفاوت باشه، برای اینکه این مقدار دقیق تر ما بشناسیم ببینیم که واقعا طبقه این راوی چه شکلیه، باید یه مقداری تمام سندهای یک راوی رو بررسی جدی بکنیم. آیا این یه نکته کلی؟ نکته دیگه این که در مورد هر تک تک موارد خصوصیات موردی باید بررسی بشه. اگر ما احتمال مثلا تعلیق میدیم، تعلیق باید اون روایتی که به حال تعلیق که میگم یا به اصطلاح صاحب معالم بنای بر اسناد سابقه، اگر این رو ما مطرح میخواییم بکنیم، این رو باید ببینیم آیا واقعا روایت هایی که میخوره این روایت بر اونها معلق باشه، اون روایت ها رو ما میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم. اگر بتوانیم اون روایت رو پیدا کنیم خیلی بحث جدی میشه. در مورد همین حسین بن سعید عرض کردم، حسین بن سعید حماد بن عثمان، اینه که دقیقاً اون دمد روایت اولش به خصوص که صاحب منتقا این دوتا روایتی که آورده، روایت اولش روایتی هست که در مورد وجوب غسل بر زن هست، علیها غسلون توش واقع شده. این همین عبارت و این سوال در مورد وجوب غسل بر زن در روایت دیگه‌ای حسین بن سعید عن فضاله عن حماد بن عثمان نقل کرده و خود این خیلی مهمه که این احتمال وجود داره یا احتمال وجود نداره. خب در مورد حسین بن سعید از معاویه بن عمار هم اینها هم بحث های موردی باید صورت بگیره، هم بحث کلی که واقعا این که حسین بن سعید میتواند از معاویه بن عمار روایت کنه یا روایت نکنه. عرض کردم این که ما ایشون میگه اصل، تعبیر اصلم نمی کنه، ایشون تعبیر میگه که ارسال علی خلاف ظاهر هست، ارسال علی خلاف ظاهر هست. صاحب منتقا بحثشون این هست، بحث ظهور عدم ظهور نیست، بحث در این هست که یک سری عوامل تحریف وجود داره و اگر در یک جایی این عوامل تحریف جدی باشه ما نمیتوانیم اصالت صحه در نسخه رو جاری کنیم. ایشون حرفش این هست و کلیت این حرف کاملا حرف درستی هست. این احتمال این که مثلا یک امر خیلی نادر غیر مترقبه اتفاق افتاده باشه، این احتمال در حدی نیست که عقلا با وجود چنین این احتمال رو کافی بدونن بر اصالت صحه در نسخه خطی. روایت حسین و سیدن معاویتون عمار هم دقیقا ولو ثابت مرحوم شیخ بهایی و مطلب رو فرمودن نه حسین بن سعید، اگه کسی مراجعه کنه به روایت های حسین بن سعید، ببینه حسین بن سعید اواخر زمان امام کاظم علیه السلام رو درک نکرده، هیچ تو بحثای مربوط به بحثای جدی مربوط به واقفه و اینها صحبتی از حسین بن سعید نیست، هیچ از عرض کنم خدمت شما کسانی که تا اون زمانها زنده بودن حسین بن سعید روایت، حسین بن سعید فقط اون روایت های متکررش رو که ما میبینیم ولو از اصحاب صادق روایتی داره، ولی یه روایتی که از اصحاب صادق داره است کسایی مثل حماد بن عیسی و امثال این هاست که معمر بودن، ولی از غیر معمر بودن یه تک و توک روایتی شاید داشته باشه و این روایت های تک و توک رو ما حکم صحت کردنش خیلی حکم روشنی نیست. عرض کنم خدمت شما روایت حسین بن سعید عن معاویه بن عمار که مرحوم شیخ بهایی اشاره فرمودن بهشون، این روایت تنها در دو جا، روایت بیواسطه حسین بن سعید معاویه بن عمار تنها در دو مورد دیده شده، یکی در تهذیب جلد یک صفحه 87 رقم 230 به حال الاسنان حسین بن سعید عن معاویه بن عمار، همین این همون روایتی است که مرحوم صاحب مرحوم شیخ بهایی بهش اشاره میکنن. روایت دیگه حسین بن سعید از معاویه بن عمار روایتی هست که در تهذیب جلد 6 صفحه 14 رقم 30 وارد شده، حسین بن سعید عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. نکته ای که اینجا جالب توجه هست اون اینه که حسین بن سعید از معاویه ابن عمار غالبا با واسطه یک عده نقل میکنه که بیش از همه فضالت ابن عیده، این من حالا با بستن استبصار و وسائل تو برنامه درایتون نور دنبال کردم، 78 مورد با فاصله فضالت ابن ایوب هست، 36 مورد با فاضله حماد ابن عیسی هست، 19 مورد با واسطه صفوان ابن یحیی هست، 14 مورد با واسطه محمد ابن ابی عمیر هست، ابن ابی عمیر هست، بقیهش دیگه موارد کمی هست، حالا اون موارد کمشو کار ندارم. 2 مورد هم همین بیواسطه هست. این 2 موردی که بیواسطه هست دقیقا در هر 2 موردش قبل یا بعد او روایت حسین بن سعید از یکی از این واسطه های متکرر واقع شده. اون روایت اول، روایت اول قبلش روایت حسین بن سعید عن فضالت بن ایوب واقع شده که دقیقا هم اذا توزعت بعد وضوئک فرضت لک حاجتان حتی یبث وضوئک، در مورد فعید وضوئک، در مورد جایی هست که قسمتی از وضو که هست اون اعضا خشک بشه، دقیقا در همون موضوع واحد روایت حسین بن سعید از فضال نقل شده. این روایت اول. روایت دومی هم که هست حسین بن سعید عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ابن ابی یعفور کم اصلی فقال صل ثمان رکعات عند زوال شمس و رسول الله صلی الله علیه قال الصلاة فی مسجدی که الفن فی غیره، الا المسجد الحرام فان صلاتي في المسجد الحرام تعدل 1000 صلاه في مسجدي. روایت بعدی و انها ان حماد ان معاذ ابن وهب ان ابی عبدالله علیه السلام که ظاهرا حماد ابن عیسی باید باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله الصلاه في مسجدي تعدل 1000 صلاه في غير الا المسجد الحرام فانه افضل من. و ان روایت باز روایت بعدی و انه ان صفان ان اسحاق بن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت بازم در مورد همین صلات در مسجد پیغمبر هست. روایت بعدی و انه ان صفان و فضاله و ابن ابی عمر ان جمیل بن دراج قال سعد بن عبدالله علیه السلام ان مسجد رسول الله کم تعدل الصلات فی. فقال باز همین مضمون روایت رو وارد شده. اینکه دقیقاً روایت حسین بن سعید از معاویه بن عمار هیچ جایی نقل نشده باشه مگر در جایی که در کنار روایت حسین بن سعید از معاویه بن عمار روایت حسین بن سعید از کسی که معمولا واسطه بین اینها واقع میشه واقع. این چهار نفری که عرض کردم فضاله صفان حماد بن عیسی بن ابی عمر این چهار نفر دقیقا تو این روایت دوم اون روایت بعدی واقع هستن. تو روایت اولی هم فضاله که بیشتر این واسطه توسط بین حسین بن سعید و معاویه بن عمار برای او هست اون هم در روایت قبلیش واقع شده. اینا خودش این احتمال این که اینا تصادفی باشه این احتمال رو مستبعد میکنه. این علل قاعده باید بگیم همون احتمال تعلیقی هست که در این جاها اتفاق افتاده و منشأ سقط شده. نکته جالب اینجا در مورد روایت دوم این هست که روایت دوم رو که در مورد نماز در مسجد رسول الله هست این روایت رو مرحوم ابن قولبه در کامل الزیارات نقل کرده. کامل الزیارات باب چهارم روایت چهارم با اسناد خودش از ابراهیم ابن مهدیار ان اخی علی ان علی ابن مهدیار ان الحسن یا حسین ابن سعید که باید حسن ابن سعید درست تر باشه ان صفان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و فضالت ابن ایوب جمیعا ان معاویه ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام لابن یعفور اکثر من الصلات فی مسجد رسول الله اکثر من الصلات فی مسجد رسول الله که همین صفان حسین ابن سعید و حسن ابن سعید دو تا راوی هستند که خیلی با هم دیگه در اکثر مشایخ مشترک هستند. اینجا حسن ابن سعید از به توسط صفان و ابن ابی عمیر و فضاله از معاویه ابن عمار نقل کرده که همین صفان ابن ابی عمیر فضالی بودن که تو روایت های نزدیک روایت معاویه ابن عمار ما هم اینها اول سند واقع شده بودند که قال ابن ابی عمیر ابو عبدالله علیه السلام لابن ابی یعفور. یه روایت دیگه یه هم هست که این احتمالش جدی هست که عرض کنم خدمت شما باز هم حسن ابن سعید ان صفان تو کامل الزیارات باب 6 حدیث 3 حدیث 3 به همون اسناد از ان ابراهیم ابن مهزیار ان اخیه علی ان الحسن ابن سعید ان صفان ابن یحیی و ابن ابی عمیر و فضاله جمیعا ان معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام لابن ابی یعفور ولا تدعن ان تأتی المشاهد کلا. این تعبیر ولا تدعن این پیداست که این قطعه از یک روایت هست. ولا تدعن ان تأتی المشاهد کلها و مسجد قبا فانه مفتول. این اماکن مقدسه در مدینه رو که یادگاری از حضور پیغمبر یا پیغمبر در اونها حاضر شده و یک قصه در مورد پیغمبر هست رو نقل میکنه. ظاهرا باید این روایت با روایت فضل صلات در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله قطعاتی از یک روایت مفصل باشند که امام صادق علیه السلام به ابن ابی یعفور این مطلب رو فرمودن. ببینید عرض کنم خدمت شما، اینها خودش وقتی ما یکی از نشانه های صحت روش صاب منتقا این هست که ما وقتی روایت معاویه ابن حسین بن سعید از معاویه ابن عمار رو میبینیم و میگیم علل قاعده باید اینجا یک واسطه‌ای سخت شده باشه، فضاله ابن ابی عمر، صفان، حماد ابن ایس و امثال اینها، باید یکی از اینها یا گروهی از اینها سخت شده باشه، وقتی مراجعه میکنیم در متعارف موارد میبینیم این روایت یا نزدیک به این روایت به توسط همین راویا نقل شده. این که ما توان پیشبینی یک مطلب رو پیدا میکنیم، خود این توان پیشبینی نشانگر صحت این روشی هست که ما دنبال میکنیم. و این ما برای شناخت اینکه تحریف رخ داده یا تحریف رخ نداده، باید اولا از یک طرف شناخت کلی نسبت به روایت حسین بن سعید پیدا کنیم که خب حالا اون یک بحث مفصلیه که کلیتاً حسین بن سعید معمولاً به چه شکل روایت میکنه. من در مورد مصعب بن قاسم عرض کردم، تمام روایت‌هاش رو زیر و رو کردم برای اینکه ببینم واقعاً این کلامی که صاحب منتقا میگه مطلب درستی هست یا درست نیست. البته به نظر من در اون حدی که ایشون میفرماید که در موارد زیادی سقط رخ داده، در اون حد گستردگی قابل اثبات نبود. به نظرم طبقه مصعب بن قاسم طبقه هست که یه سری مواردی رو که ایشون قائل به سقط شدن اونها رو پوشش میداد. احتمال اینکه مصعب بن قاسم اواخر زمان امام کاظم علیه السلام رو درک کرده باشه یا اوائل زمان امام رضا علیه السلام رو درک کرده باشه جدی هست، و اینه که بسیاری از مواردی که ایشون قائل به سقط شده رو ما نتونستیم باش موافقت کنیم. ولی کلیتاً ما باید کل روایت های یک راوی رو بررسی کنیم تا یک طبقه چیزش رو در نظر بگیریم. ما تک روایت هایی که تک و توک هست اینها نمیتوانن تعیین کننده طبقه یک راوی باشن، به خصوص در جایی که همراه این روایت ها یک قرائنی زمینه این روایت ها هست که احتمال وقوع تحریف در این روایت ها رو تقویت میکنه و احتمالش رو بالا میبره. بنابراین به نظر میرسه روایت حسین بن سعید از معاویه ابن عمار روایتی هست که نمیتونیم اون رو تصحیح کنیم. اما تو روایت ما نحن فیه هم خیلی مشکل هست که ما بخوایم روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان رو تصحیح کنیم. احتمال وقوع تحریف در روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان هم احتمال جدی هست. ولی عمده مطلب یه نکته دیگری هست که صاحب منتقا اشاره میکنه، اون این هست که اصلا اینکه این حماد در این روایت حماد ابن عثمان بودنش اون خیلی روشن نیست، چون ایشون میگه نسخ تحریب متفقتون که به جای حلبی علی اینجا به کار رفته، به جای حلبی الحسین و سعید ان حماد ان علی. البته ایشون میفرمایند نسخ تهذیب متفق است، نسخی که در اختیار ایشون بوده به جای الحلبی علی تعبیر کرده بوده. حالا ببینیم اینجا کدوم یکی از این دو نسخه را ما باید نسخه صحیح‌تری بگیریم. به نظر میرسه که اولا ابتداعا، حالا اینجا مرحوم خواجوی بحث کرده. من به بحث مرحوم خواجوی فعلا کاری ندارم، فردا انشالله در مورد بحث مرحوم خواجوی بحث میکنم. ولی نکته ای که میخوام عرض بکنم دو نکته اینجا هست. یه نکته که در فرمایش خود صاحب منتقا رو یه مقدار توضیح بدم. مرحوم صاحب منتقا میفرمایند که پیداست که یکی از علی و حلبی محرف هستند. علی و حلبی، ببینیم ما باید بگیم حلبی تبدیل شده به علی یا علی تبدیل شده به حلبی. از جهت نگارش علی و حلبی خیلی شبیه هم نوشته میشن. کسی خطهای قدیمی رو نگاه کنه میبینه حلبی خیلی شبیه علی نوشته میشه. حلبی خیلی وقتا الفش درست نوشته نمیشده. یه مقدار حلبی رو نحوی چرخش حروفش رو دقت کنید خیلی شبیه علی نوشته میشه. خب صاحب منطقه میفرمایند که کسی که کلمه حماد رو میبینه انتظار داره بعد از حماد حلبی ذکر بشه. ایشون بنابراین این خودش معید اینه که حلبی به علی تبدیل بشه. نکته دیگه‌ای که به طور کلی علی به حلبی تبدیل بشه، معذرت میخوام، علی به حلبی تبدیل بشه. علی و حلبی خیلی شبیه هم هستن، به خصوص بعد کسی که حماد رو میبینه چون انتظار داره بعد از او الحلبی ببینه، عبارت رو ناخواسته اصلا حلبی میخوانه. اصلا عبارت رو حلبی میخواند و علی رو تبدیل به حلبی میکنه. ما عرض کنم خدمت شما یک قاعده کلی در باب تحریفات ذکر میکردیم که مهمترین قاعده در باب تحریفات هست. اون تبدیل نامعنوس به معنوس هست. اینجا حماد ان علی یک سند نامعنوسی هست. هم علی رو به این صورت بدون مشخصه اسم پدر ذکر کردن نامعنوس هست، هم حماد ان علی این مقدار خیلی نامعنوسه به خلاف حماد ان الحلبی. خود همین اقتضا میکنه که ما بگیم اصل حماد ان علی بوده به حماد ان الحلبی تبدیل شده. یعنی به طور طبیعی تبدیل حماد ان علی به حماد ان الحلبی کاملا طبیعیه، به خلاف برعکس که حلبی رو اینجا به علی تبدیل بشه خیلی معنوس نیست. عرض کنم خدمت شما. بس بنابراین اگر ما باشیم و خود این سند باید بگیم اینجا علی صحیح هست و الحلبی محرف هست. صاحب منطقا یک اضافه ای داره که این اضافه حالا مورد بحث قرار گرفته در کلام مرحوم خواجوی. اون این میگه همین روایت رو علی ابن ابی حمزه هم نقل کرده و ایشون میخواد علی رو در این روایت علی ابن ابی حمزه بداند و معیده و مطلب رو هم قرار داده است. حالا ادامه این بحث در جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.